طوری که پیروزی بنی اسرائیل بلای عظیم بود، امتحان عظیم بود، اون رنج و شکنجه هایی که تحمل میکرده این هم بلای عظیم است. اونگاه انسان به استناد آیه سوره حدید نه در شدائد نگران است نه در نعمتها، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این میشود یه بینش الهی به توحیدی. لذا خدای سبحان هر دو را بلا و امتحان می شمارد. درباره کلمه یستحیون نساءکم این تعبیر هم شده است که قابلهای فراوانی از طرف فرعون مأموریت پیدا می شدن که زنان باردار بنی اسرائیل را زیر نظر داشته باشند، که اگر چون که هر زندی که به دنیا آورد پسر بود همون لحظه بخوشن. همین هم یک عذاب مهین بود. این یستحیون نساءکم بعد از قیام موسی کریم سلام الله علیه معناش به خوبی روشن است که یقینا این کار میکردن. درباره قبل از میلاد و قبل از قیام موسی کریم سلام الله علیه هم همین کار رو نقل کردن که میکردن، که قابله های فراوان رو مأموریت داده بودن که زنان باردار را مواظب باشن. و یستحیون نساءکم فمد فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اونگاه به همین بنی اسرائیل میفرماد به اینکه کاری که فرعون بر شما روا داشت شما بر دیگری روا نداری. در جریان بخت نصر دوباره بر اینها مسلط کرد. بخت نصر از بین رفت، فرعون از بین رفت، اما سنت خدا باقی. نظیر اینکه خوابها از هم گسیختن به بیداری ها به هم متصلن. بیداری یک حقی است که میماند و خواب احدوثه است که سفری می شود. ظالم مثل خواب است که از یک دیگر سلسله ظالمین منقطعان و احدوثه خواهند شد و چیزی که می ماند حق است. لذا فرمود اون که حق است اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض و اما اون که باطل است فیذهب جفاء، تا سرانجام به مقصد برسد، به جایی برسد که لیظهره علی الدین کلهی، که عالم به کام اهل حق باشد، که لله میراث السماوات والارض. اینها خس و خاشاکن که میروند و حق میماند، اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. این میشود سنت حق. عالم به کام اهل حق است، به کام اهل تقواست، والعاقبت للمتقین، چون در این سیر دارد حرکت میکند. این سیلی که آمده برای این نیست که بخار بشود، برای آن است که به دریا برود. البته یک خس و خاشاک هم روی او هست که فیذهب جفاء، فمو ظلم و ستمگران این خس و خاشاک سیل رحمت هستی ماین. این ها از بین می روند و این سیل هستی به دریا می ریزد و می آرمد. بل عاقبت للمتقین، لله میراث السماوات والارض. ان الارض لله یورثها من یشاء، یا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا. اینها به عنوان سنت قطعی خداست، همون ما کارمون را اداره میدیم، نه اینکه قبلا ما اراده کردیم. این نریدو فعل مضارعی است که دلالت بر استمرار دارد. ما همواره این کار میکنیم، شما هم یک کمی بجنبید. نه خیر، همیشه حق بود. تاریخ را باید قرآن بیان کند که احسن القصص میگوید، یعنی حق میگوید، حق میبیند، حق طرح میکند. ممکن است یه مورخی با یه دیدی دست به قلم بکند، چیزایی به دلخواه خود بنویسد. اون که این نظام را ساخت تاریخ این نظام را میگوید. ظالمین مانند خس و خاشاکن، رفتنی هم مؤمنین همواره میمانند، عالم به کام اهل ایمان است. الان اگر زور را بردارم میبینید که همه سکنه روی زمین طالب حق هم. فمود و اما ما ینفع الناس فیم و کسوف الارض، اونها خس و خاشاکن که و اما الزبد و فیذهب جفاء. بالاخره اگر یک زرگری بخواهد یک انگشتر گرانبهایی بسازد باید این طلا را آب کند، طلا که آب شده یک کفی هم دارد. یا اگر سیل بخواهد به دریا بریزد سیل خروشان یک کفی هم دارد. این دو تا مثال را در سوره رعد بیان کرد. ف فرمود انزل من السماء ما انفصالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابعا. یا مثال آتش زد که زبدی که مثل اون صنعتگر و زرگری که میخواد هلیه درست کند که روی اون حلای آب شده به جوشیده یک کفی هم پیدا میشود، با کف کسی انگوشتر درست نمی کند. این کف رفتنیست، چند لحظه آرام میشود، با اون طلای آب شده انسان انگوشتر بیسازد. که دو مثال در سوره مبارکه رد شده است. نه ظلم به سوی اختیار ظالمین است، ولی در هاضمه عالم ناسازگار است. مثل قضایی که با هاضمه انسان سازگار نیست، ازن بر میگرداند. در هاضمه این عالم ظلم جا ندارد، زبر میگرداند. اینه که فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلا. چنگ تنها نعمت بلا نیست، نعمت هم بلا. هر دو امتحانن و زمام هر دو بایست خداست. والحمد لله رب العالمين.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم براء من ربكم عظيم. وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. در شمارش نعمتهایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، اول مسئله نجات از آل فرعون را ذکر فرمود و بیان فرمود که اونها شما را به بدترین وجه معذب می کردن. عذابی که غیر قابل تحمل بود، عذابی که می رفت تا نفس شما را منقرض کند و این یک آزمایش الهی بود. منتها راه نجات را از اینجا شروع می کند. می فرماید به از فرغنا بکم البحر. شما وقتی به عنوان یک ستاد متشکل قیام کردید، به فرمان خدای سبحان موسی کلیم شما را از مصر بیرون آورد، فرعون سپاه مسلحش را به دنبال شما اعزام کرد و هر دوی شما در کنار این دریای روان قرار داشتید، شما جلو اینها دنبال. ما دستور دادیم که موسی کریم عصا را به دریا بزند، این آبهای رفته از آبهای آینده جدا بشود، اون که رفت جای او را آبهای آینده پر نکند و آبهای آینده بیستد و نیاید تا یک جاده خاکی از وسط دریا پیدا بشود و شما عبور کنید. و این کار یک کار غیبی است و کلید این کار به دست خدای سبحان است. منتها کل نظام کلیدش به دست خدا است. کلید دو لبه و دو دهنه دارد، با یک لبه و یک چهره در باز می شود، با یک چهره در بسته می شود. فرمود کلید دریا به دست ما بود، ما به دست موسی کلیم این کلید را اظهار کردیم. در باز شد، آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد و وسط جاده خاکی شد و شما رفتید. وقتی شما از دریا گذشتی، فرعونیان به دنبال شما به وسط دریا آمدن. ما این لبه
نه هم رو آن می دیدن دیشتر بعد نگه بدارن که نباید اینجا مبسوطن بیان کنیم استحایا من الحیان چی که، ولی علی حالین اون چه که بهتر به ذهن می رسد این است که یستحیونه یا یستبون حیاءهنه، نه یزیلونه حیاءهنه. اون معنا هم محتمل است، ولی احتمال اول با ادب قرآنی معنوستر است. یعنی اونها را برای خدمات زنده نگه می داشتن و فرزندان را می کشتن، طول نمی کشید که نسل اینها قطع بشود. اونگاه قرآن کریم روی زنده موندن موسی خیلی تکیه کرد که حیات موسی رو مثلا اعجاز بود. اما هارون سلام الله علیه هم که در این نهضت سهیم بود و شریک امر بود، اون را خیلی توضیح نداد که چگونه هارون سلام الله علیه زنده مونده است. اینا معاصر هم بودن، هم سن و هم سال هم بودن، بعضی ها گفتن به این که وقتی قتل عام شیوع پیدا کرد به فرعون پیشنهاد دادن پس شما هر سال فرزندانشون رو نکشید، یک سال بکشید یک سال نکشید. اون سالی که سال کشتن نبود هارون به دنیا آمد، سالی که سال کشتن کودکان بود موسی به دنیا آمد که به دریا رفت و اون صحنه پیش آمد. علی حال حیات موسی کریم رو معجزه است، قرآن کریم روی اون تکیه کرده و بیان فرمود، اما جریان هارون بود علاهده تعریف شود که چطور هارون زنده موند. این که فرمود و یستحیون نساءکم، به خوبی روشن می شود که عذاب عذاب مهین بود. بعد فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، هم اون عذاب یک بلای عظیم الهی بود، هم این نجات یک بلای عظیم الهی، بلا یعنی امتحان. چون فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتم، ما شما را به بد و خوب می آزماییم. در عالم چیزی به نام شر نیست، ولی اگر چیزی را به یک امری نسبت دادن که با او سازگار نبود می شود شر. مرحوم امین الاسلام نقل میکند که امیر المومن سلام الله علیه بیمار شد، به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حال و کیف حال علی شرین، عرض کردن شما هم تعبیر شر میفرمایید؟ فرمود خدای سبحان فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. در تلیعه آیه فرمود کل نفس ذائقه الموت، اونگاه مسئله امتحان عمومی را طرح فرمود. در سوره انبیاء آیه 34 این است کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه و الینا ترجعون. مرگ به عنوان قضای حتمی بر همگان لازم است که ان الموت حق است و اون چه که در جهان هست یا گواراست یا ناگوار و هر دو بلاست، هر دو ابتلاست. این که در سوره فجر فرمود به این که و اما اذا ابتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، نشانه آن است که هر دو ابتلاست. در بحث‌های قبر ملاحظه فرمودید یک انسان سالم مبتلا به سلامت است، همونطور که انسان بیمار مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. چیزی در عالم نیست که بلا و بلوا نباشد. گاهی خدای سبحان انسان را با سلامت ابتلا می‌کند تا ببیند از این نعمت چه بهره‌ای می‌گیرد، گاهی به مرض امتحان می‌کند تا ببیند در اون دوران صابر است یا نه. این چه فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یعنی هر چه در جهان طبیعت می گذرد بلواست و بلاست. منتها گاهی تعبیر به حسنات و سیئات دارد، گاهی تعبیر به شر و خیر دارد. در سوره اعراف آیه 168 این است و قطعناهم فی الارض اممن من هم صالحونه و من هم دون ذالک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. گاهی خدای سبحان نعمت میدهد که انسان با شکر به طرف خدا برگردد، گاهی خدای سبحان رنج میدهد که انسان از راه صبر و بردباری به خدا برگردد. چیزی در عالم نیست که امتحان نباشد. در باره امم دیگر می فهمد و اخذناهم بالبعثای و الضرای لعلهم یذرعون، ما خواستیم اینها را پیروز کنیم بر دشمنشون، اینها را با فشار گرفتیم که بلکه تضرع کنند. و اخذناهم بالبعثای و الضرای لعلهم یذرعون، بلکه تضرع کنند. چون تضرع و ناله انسان را مسلح می کند و دشمن را خل اصلاح می کند در جهاد اکبر. اگر انسان بخواهد بر اهرمن درون پیروز بشود باید مسلح باشد و سلاح انسان گریت در جهاد اکبر به سلاح هل بکا. خب اگه کسی اهل زجه و ناله نباشد، او هرگز خدابین نیست، همیشه خودبین است و انسان خودبین همیشه شکست می خورد. فبود ما اینها را در زحمت قرار دادیم بلکه مسلح بشن، خب نشدن. خب اگر مسلح نشدن دشمن مسلح حمله می کند. مگر انسان بدون پیروزی بر نفس می تواند بر دیگری پیروز بشود؟ و مگر انسان بدون سلاح پیروز بشود؟ و مگر سلاح انسان غیر از گریه و ناله است؟ انسان در جنگ درون یک سلاح دارد و ناله است، فمون به سلاح البکا. اگر هم گفته شد ادعا سلاح المومن، اونم چون ناله است. و خب اگر کسی ننالید مسلح نیست، وقتی مسلح نشد دشمن مسلح پیروز می شود و این ناله دشمن را خلع سلاح می کند. فمون ما اینا رو گرفتیم که بنالن، خب ننالیدن، چون ننالیدن به حالشون رها کردیم. و اخذ هم بالبعثای و از ذرائه لعله هم یاد ذرعون، تا تذرع کنن. خب الان نکردن. گاهی خدای سبحان انسان رو با حسنات میگیرد که از راه تشویق و جاذبه و تبشیر و امثال ذلک به خدای سبحان برسن، شاکر باشن. گاهی با سیئات و رنج و دشواری و درد انسان رو مبتلا میکند که از این راه به خدای سبحان برگردن. و اگر نه اون شد نه این، خدا انسان رو به حال خود رها میکند. فمد بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. پس هرگز سلامت چیزی نیست که رایگان به انسان داده باشند، چون که مرض هم رایگان نیست. انسان در برابر مرض موظف است صابر باشد، در برابر سلامت موظف است شاکر باشد. فمد یه بلای عظیمی بود، حالا اون بلا را شما رو مظلومیتتون تحمل کردی و ما موسی کریم را مبعوث کردیم شما را نجات داد. این بلای عظیم را با شکر به مقصد برسانید، از عهده امتحان بدرایید که این نعمتون افزوده بشود. چون موسی کریم سلام الله علیه اون طور که در سوره ابراهیم آمده است صریحا اعلام کرد، فمد لئن شکرتم لازیدنکم و لا این کفرتم این عذابی شدید. در سوره ابراهیم خدای سبحان این مطلب را به زبان موسی کریم اعلام کرد. فرمود آیه 7 سوره ابراهیم است که به استعذن ربکم، اینا را به زبان موسی کریم بیان کرد. چون آیه قبلش که خونده شدیم بود به از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، بعدش هم دارد که به استعذن ربکم که زبان موسی است. و از تعذن ربکم یعنی خدا اعلام کرد، اذان یعنی اعلام، این اعلام عمومی است. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کردی یقینا افزوده می شود. اما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که وعده را به صراحه بیان کرد، وعید را تلویحا، اینم از برکت عنایت الهی که اون وعده را تصریح، این وعید را تلویح. به حسب ظاهر انسان خیال میکند که باید این چنین گفته میشد، ولی این کفرتم لو عذبن نکن، برای این که جمله اولا این است که لئن شکرتم لعزیدن نکن، جمله ثانیه باید این باشد که ولی این کفرتم لو عذبن نکن، ولی که این چنین نیست. وعید را تلویحاً بیان میفرماید، وعده را تصریحاً، این هم سبقت رحمت خدا بر غضب او. ممکن است خدای سبحان تهدید بکند ولی نگیرد روی سعه رحمتی که دارد، ولی ممکن نیست وعده بدهد و وفا نکند. و اگر بلا امتحان عظیم بود، شکر او هم عظیم است، پاداش او هم عظیم. و اگر بلا عظیم بود، کفران این نعمت عظیم است، کیفر این نعمت هم عظیم. که حالا بعدها ملازم فهمید خدای سبحان نسبت به این بنی اسرائیل چقدر با خشونت سخن میگوید. میفرماید کسانی بر بنی اسرائیل مسلط میشوند که تا روز قیامت هرگز به اینها رحم نمیکنند. لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه، این مضمون در قرآن کریم هست. فرمود کسانی را خدای سبحان بر این بنی اسرائیل مسلط کند که تا روز قیامت اینها را عذاب کر کند. چون که الان نمونه های شما ملازم فرمایید. آیه 167 سوره اعراف ملازم فرمایید. فرمود و از تعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. این نمونه شرم تو اسرائیل میبینی. فرمود خدا اعلام کرد کسی که این بلای عظیم و این نعم عظیم را نادیده گرفت، یعنی خدای سبحان اینا که از صفر شروع کردن، خدا اینها را به حرکت آورد و انبیای فراوانی از اینها مبعوث کرد. از همین بنی اسرائیل سلیمان و داوود علیهم السلام تربیت کرد، اینا بر فضا مسلط شدند. بر یمن و غیر یمن مسلط شدن، بر دریا و صحرا مسلط شدن، بر عالمین اون عصر مسلط شدن. اگر گروهی از صفر شروع کند و عالمگیر بشود، اون قدر این نعمت را نداند. خدا چه می کند؟ فرمود ما اعلام کردیم کسانی را بر این اسرائیل مسلط کنیم که تا روز قیامت اینا را عذاب چر کند. یه وقت از سیدنا استاد رضوان الله علیه سوال شد به این که این یهود با این همه تهدیدهایی که خدای سبحان در قرآن کریم کرد، ضربت علیهم الذلت والمسکنه، پس چرا این اسرائیل انقدر پیشرفت دارد؟ فرمود انسان یا باید به خدا تکیه کند الا به حبل من الله، نشد باید حبل آمریکا را در گردن بگذارد. الان اسرائیل حبل آمریکا در گردن اوست، چه ذلتی بدتر از این؟ اینو سیدان استاد مرحوم علامه فرمودن، الان شما برازی میکنید همین است. خدا دو کار را استثناء کرد، فرمود الا به حبل من الله او به حبل من الناس. این سهاینه الان در حبل آمریکا، این که عزت نیست. اگر یک تغییر و زنجیر کردن به دست استکبار جهانی دادن، این که عزت نیست. فرمود الان حناب آمریکا به گردن صهیونیسم است، این حبل من الناس است، این به او بسته است، این ذلت است. فرمود اینها که بیراه رفتن با داشتن این همه نعم، تا روز قیامت اینا عذاب کرن حالا هستن. اگر این همه آیات کریمه اشتباه پیشینیان را به رخ اینا کشید، تذکر داد، خب برگردن. اینها الان هستن که همون اشتباه را دارن تکرار میکنن. فرمود لیبغثن علیهم، در باره همین بنی اسرائیل، فرمود فلم ما عتوا عما نهوا عنه، ما نه کردیم اینا در برابر ما عتو و تفرعون نشون دادن. ما اگر فرعون را به خاک آوردیم برای تفرعون او بود، نه چون شخص معین بود. شما را اگر به عزت رسوندیم روی اون مظلومیتتون بود، نه روی شخصتون بود. حالا اگر شما تفرعون کردی، فرمان خدا این است فلم ما عتو اما نهو عن قلنا لهم کونو قردتن خاسئینه و استعذن ربکه لیبعثن علیهم الى یوم القیامته من یسومهم سوء العذاب. از این کریمه معلوم شود نسل اسرائیل تا روز قیامت هست، منتها در ذلت هست. گفتن به این که این یوم القیامه احیانا منظور هنگام ظهور حضرت علی السلام الله علیه هست، اینا تا اون روز هستن، چون در سوره مائده فرمود و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه. درباره مسیحیان این تعبیر و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء هست، منتها هستن تا روز قیامت، با اختلاف هستن، هستن تا روز قیامت ولی با ذلت هستن. و انسان ذلیل از خدا تقاضای مرگ می کند. جهنمیا به فرشتگان موکل جهنم میگویند یا مالکو لیقضی علینا ربک، یعنی از خدا بخواه جان ما را بگیرد ما راحت بشیم. اما خدا فرمود ثم لا یموت فیا ولا یحیا، نه امتحان است، از اون طرف قدرت داد، از این طرف امتحان کرد که اینها مبارزه کنند و برق زلزا کردند. فرمود به این که شما که قدرت نداشتی، ما شما را نجات دادیم، حالا که ما شما را نجات دیدیم به یاد این نعم باشید. شما اگر دیدید فرعون به ذلت افتاد، راه فرعون را طی نکنید، از گرفتاری که مسیح نه اسرائیل، این اسرائیل سیگنس عمدن خود را گرفتار کرده است، عمدن خود را گرفتار کرده است، این گردن را به تناب دی استکبار داد. نه این چهار نفرن که همه این اسرائیل را و همه این سهاینه را به ذلت کشونده، یعنی در تحت سلطه اسلام قرار میگیرند، نه منقرض میشوند، چون دارد الی یوم القیامه اینا هستن. زمان ظهور حضرت هم که در چهره پرچم حضرت نوشته از البیعت لله، اینا هستند و جزیه میدن، ولی الان وقت جزیه نیست. با اینکه از احکام مسلمه اسلام این است کسی حق نداشت اصلا در تصویب پیشنویس قانون اساسی سخن از جزیه مطرح کند، در قانون اساسی ما اصلا این کار نیامده، وقت حضرت باید بیاد این رو ظاهر کند. صریحا اونها گفتن که ما اهل جزیه نیستیم، بنابراین اینها اون روز هستن و یعطون الجزیه عن یدن و هم صاغرون ظهور میکند در زمان ظهور حضرت. بودن غیر از آن است که عزیزن. اینا تا روز قیامت به ذلت مبتلایند. لذا خدای سبحان فرمود چون بیراه رفتید به استعزن رب بکل یبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان رب بکل سریع لغاب و انه لغفور رحیم. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. گرچه نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل داد از اون نعمت با فعل مفرد و صیغه متکلم وحده یاد میکند، میفرماید به این که اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اما مسئله نجات از آل فرعون را که طرح میکند به عنوان نجیناکم یا انجیناکم و مانند اون ذکر میکند که نشانه اهمیت مطلب است. این که فرمود و از نجیناکم من آل فرعون، نه به این معناست که آل فرعون را حفظ کردیم شما را نجات دادیم، بلکه شما را با از بین بردن آل فرعون نجات دادیم. یک وقت خدای سبحان رفع ظلم می کند، یک وقتی دفع ظالم می کند. یک وقتی خدای سبحان ظالم را حفظ می کند، از یک مظلومی در یک مقطع خاص ظلم را برطرف می کند، یک وقت خدای سبحان ظالم را بر می دارد چون ظالم را برداشت ظلم هم برداشته می شود. اون چرا که خدای سبحان در قصص انبیا و امم تبیین می کند این است که ما ظالم را بر می داریم و اساس ظلم را ریشه کن می کنیم، نه اینکه یک کمک موضعی به مظلوم بکنیم ولی ظالم را همچنان حفظ بکنیم. دعای همسر فرعون این بود که رب نجنی من فرعونه و عمله، یعنی مرا از این جریان و نظام ستم نجات بده نه از شخص او. این طور نیست که اینها بخواهند که این ظالم از بین برود گرچه ظالم دیگر بیاید، یا ما نجات پیدا کنیم گرچه دیگری به دام بیفتد. این طور نیست. دعای اهل معنا این است که ریشه‌کن بشود و ظالم از بین برود، نه دعای مظلومین این باشد که خدایا ظالم را از ما به دور دار که بر ما ستم نکند. این چنین نیست. نجنی من فرعون و عمله، یعنی اصل این عمل از بین برود، نه اینکه تنها او نباشد دیگری هم نباشد. گفتن وقتی حجاج ابن یوسف هلاک شد یکی از زهاد اون اصل عرض کرد خدایا اللهم انک امته فامت عنا سنته، خدایا او را اماته کردی از بین بردی، توفیق بده که سنت ستم او از بین برود، که ستم نباشد، نه تنها ستم کار نباشد. وقتی خدای سبحان سیرش را درباره ستم کار را نقل میکند میفرماد به این که ما اینها را که یک مدتی به عنوان هست مطرح بودن اینا را بود کردیم، که اگر شما بخواید اسم اینها را ببرید ناچارید یک پیشوندی مثل کانه ذکر کنید، کان کذا. لسان قرآنی است که ما اینها را احادیث کردیم، فجعلناهم احادیث، یعنی خبری از اینها در روی زمین نیست، فقط اسمشون تو تاریخ ها به عنوان ستمگران مونده است، که ما اینا رو ریشه‌کن کردیم. فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، تمزیق یعنی تفریق. ما افراد ستم پیشه را اونچنان از روی زمین برداشتیم که الان بیش از احدوثه چیزی از اونا نمونده است. قبلا اگر مردم از اون ستمگران سخن به میان می آوردن، الان اگر بخوان از اون ستمگران سخن بگوین باید یک کانه اول ذکر بکنن، کانه کذا. فقط ما اینا را احادیث کردیم، اینا را احدوثه کردیم. این احادیث یا جمع حدیث است، یعنی اینها دیگر الان در تاریخ دفن شدن، یا جمع احدوثه است نظیر اساطیر که جمع اسطوره است. این را در سوره مؤمنون و در سوره سبع
این چنین فرمود، آیه 44 سوره مؤمنین است که ثم ارسلنا رسلنا تکرا کلما جا امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. اینا که رسالت را تکذیب میکردن و منصرین را تکذیب میکردن، ما این را احادیث قرار دادیم. یعنی میگویند بود در ایران شاهنشاهی، بود در روم قیصری، بود در حبشه آل نجاشی بودند، در یمن آل تبع بودند، در بین ترک ها خاقان بودند. الان سخن از بودند است، نه سخن از هست. فرمود ما کاری که کردیم اینها را ریشه‌کن کردیم، اینها را احدوثه ساختیم، فجعلناهم احادیث، که اثری از اینها نیست. در سوره سبع هم مشابه همین مطلب هست، فرمود به این که ما اینها را تمزیق کردیم، یعنی متفرق کردیم. آیه 19 سوره سبع این است که فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلم و انفسها فجعلناهم احادیث و مزقناهم